رحمتن خسته ام از جانی که گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است.
خب دوستان عزیز، اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه برای وطن هست و شما شنونده این برنامه. انشالله که با 30,36,37 تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات، مطالبی که دارید در اختیار ما قرار بدید. ما در حال حاضر میزبان جناب آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین المللی و سیاسی هستیم. آقای دکتر آبشناس، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
با سلام، درود بر شما جناب آقای کوشکی و بر شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آبشناس، من میخوام یه نکته ای رو بگم و بعد هم از حضرت عالی بخوام توضیح بدید، و اونم اینه که در زمان ریاست جمهوری کارتر ما حدود 48.7 میلیارد دلار اموال منقول و غیر منقول که به هر حال ثروت و دارایی کشور بود در آمریکا بود، که بعد هم برای آزادی گروگان‌های اونها که قول داده بودن این پول رو برگردونن 7-8 میلیارد شد دادند و بقیه‌شو ندادند. ما باید در این مذاکراتی که امروز انجام میدیم مواظب باشیم، آگاه باشیم، بصیر باشیم. این مذاکره به نظر شما ای دکتر و این آتش بس به کجا ختم میشه؟ آیا معاصره دریایی و گردنکشی ترامپ راه به جایی میبره؟
ببینیم، این گردنکشی هایی که ترامپ میکنه ما تا 45 روز اخیر دیدیم خیلی از این کارا کرد، ولی خب همشون به شکست خورده شدن.
بله.
یعنی شما از روز اول که نگاه بکنین، یعنی کافی فقط نگاه کنین که من اتفاقا الان داشتم قبل از اینکه با هم صحبت کنیم داشتم یه سری بررسی میکردم، حدود 200 تا فقط توییت زده.
بله.
که این 200 تا توییتی که ترامپ زده، بعضیاش در روز 5-6 تا توییت زده که 5-6 تا توییتش هم با هم متفاوت و متناقض بوده.
بله.
خب بستگی به شرایطی که باش مواجه میشه یا پریشانی ذهنی که داره توییت میزده، و الان هم این تعبیر رو که مطرح کرده در ابتدایشون بود، من میخوام تنگه هرمز رو محاصره کنم، بعد که حالا ظاهرا یه سری اومدن گفتن کدوم احمقای دو توی همچین مشورتی دادن، دنیا بر علیه آمریکا بلند میشه، گفتن نه من فقط الان میخوام بردرهای ایران رو محاصره کنم. و خب ولی خب یعنی حتی همین این رو هم از طی 2 ساعت توییتش رو عوض کرده.
بله.
3-4 بار عوض کرد. به هر حال اینکه بخواد بنادر ایران رو محاصره بکنه هم به این سادگی ها نیست. نیروهای مسلح ایران در رصد کشتی های آمریکایی هستن، ناوهای آمریکایی هستن. الان ناوهای آمریکایی به صورت میانگین حدود 600 مایل دریایی از آبهای ایران دور هستن. و خب ولی همین صحبت هایی که ایشون مطرح کرد منجر به این شد که قیمت نفت از حدود 90 دلار امروز بره به بالای 100 و به حدود 104 دلار تا الان که داریم صحبت میکنیم رسیده، و همینطوری به صورت صعودی داره میره بالا. بورس آمریکا سقوط داره میکنه. برخی هم حتی درون آمریکا این باور رو دارن که ترامپ و باند ترامپ
بله.
در حال سودجویی هستن. عملا با این توییت هایی که ترامپ میزنه بورس ها رو بالا پایین میکنه، اینها میلیاردها دلار دارن به جیب میزنن. خب همین آقای کوشنر که دنبال بله. ترامپ هست و آقای ویتکاف
بله.
اینها میلیاردها دلار فقط از همین ماجرا سودهایی کردن. الان چیزا رو الان خود رسانه‌های آمریکا دارن مطرح میکنن، امریکا مسئله‌ای که خب با قوانین آمریکا در تناقض هست و اصولا باید اینها مورد معادله و حتی مجازات قرار بگیرن طبق قوانین آمریکا سوء استفاده از موقعیت‌های اداری و رانتخاری حتی میتونه تا اعدام هم داشته باشه، تا زندان ابد و اعدام هم داره. اما خب میبینیم که الان ایشون با قلدری داره این کارها رو در آمریکا انجام میده و میلیاردها دلار داره به جیب میذاره. شاید هم این کارهایی که میکنه، تهدیدهایی که انجام میشه با این هدف باشه. به هر حال باید دید آیا میتونه یه همچین کاری رو انجام بده، آیا این محاصره رو میتونه پیاده بکنه یا نه. همه هم میتونن که ایران ونزوئلا نیست، یعنی اینها ونزوئلا رو محاصره کردن، ونزوئلا واکنش نشون نداد و اون بلا رو سرش آوردن. اما ایران کشوریه که واکنش نشون میده، محکم هم نشون میده. در مذاکرات هم اینها خب چون در مذاکرات در واقع کم آوردند، در مذاکراتی که در اسلام آباد انجام شد اینها به شدت کم آوردن، این تصمیم رو ترامپ گرفت و خب ما میبینیم که طی این تقریبا همین 45 روز اینها شکست پشت شکست رو متحمل شدن و واکنش هایی که ترامپ نشون داد و دولت اون نشون دادن همه واکنش های این تیپی بوده، یعنی از روی عصبانیت و بغض و تحمل شکست بوده. که با کنه مثال من میگم، اون روزی که ایشون اومد گفت من تمدن ایرانی رو میخوام نابود کنم، در واقع یه روز قبل تا یک دو روز قبل ترش اینها عملیات زمینی انجام داده بودن، هوایی و زمینی در اصفهان با شکست مفتزهانه مواجه شدن. حالا الان داره اخبارش در میاد که مورد محاصره نیروهای مسلح ایران قرار گرفتن و تعداد زیادی آمریکایی کشته زخمی شدن، به فضاحت کشیده شد و از روی عصبانیت اون توییت رو زد و اون تهدیدها رو کرد. به هر حال الان بحث تنگه هرمز و بحث این بنادر، خب محاصره بنادر که مطرح میکننم همین هست. تصور بنده بر این هست که در نهایت با شکست مفتزهانه مواجه خواهد شد. و خب الان تأثیر این، حالا اگر یک دلار مصطلحاً حالا بگم روی ایران تأثیر داره، 100 دلار رو آمریکایی ها تأثیر داره. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، من داشتم رصد میکنم توی آمریکا پمپ بنزین ها فروش بنزین رو متوقف کردن بعضیاشون، به خاطر اینکه قیمت به صورت عجیب غریبی داره تغییر میکنه. اینها مدعی هستن که ما تا تصدیق نشه قیمت بنزین نمیفروشیم، یعنی در حالی که ما توی ایرانی همچین مشکلی نداریم، مردم خود راحت میتونن برن پمپ بنزین بزنن. اما در آمریکا الان بسیاری پمپ بنزین ها در ایالت‌های مختلف فروش رو متوقف کردن،
ضمن اینکه بعضی ایالت ها هم که قیمت ها متفاوت دیگه، یه نرخ هم نیست.
بله، از 4 دلار تا 8 دلاره گالونی. یعنی تقریبا گالونش 3.75 لیتر میشه، کمتر از 4 لیتر میشه، از 4 دلار تا 8 دلار به دلیل عوارض و مالیات متفاوت هست. به هر حال این هزینه مستقیم روی جیب شهروند آمریکایی و مخصوصا اونهایی که به ترامپ رای دادن داره میره. یعنی ایران بسیار هنرمندانه تونست کاری کنه که جنگ رو به داخل آمریکا منتقل بکنه. جنگ رو قشنگ اونهایی که به ترامپ رای دادن رو هدف قرار بده و اون قشری که به ترامپ رای دادن الان بیشترین آسیب رو دارن میبینن. فقط هم بحث قیمت بنزین نیست، چون میدونی که قیمت سوختی که میره بالا، کالا هم قیمتش
افزایش پیدا میکنه.
بله کالای دیگه هم قیمتش میره بالا، مواد خوراکی و غیره و همه اینها الان برای ترامپ مشکل ساز شده. به خاطر این هست که ما میبینیم که تصمیمات دیوانواری داره میگیره. به نظر بنده الان ایران حتی این حق رو به بحث این که اون پولهایی رو که شما فرمودین بلوکه شده رو، ایران فقط اون پولها رو نباید مطالبه کنه. ما به تفاوتش هم باید مطالبه بکنه. یعنی سود ما به تفاوتش، اون پولها رو شما حتی به طلا هم حساب بکنین در اون زمان چقدر بوده، چقدر ارزش داره و الان ببینید چقدر ارزش داره. ایران باید اینها رو به همون، یعنی به نسبت ارزش خرید اون روز رو مطالبه بکنه، نه اینکه بگه مثلا اون زمان شما 50 سال پیش 1 میلیارد دلار ما رو بلوکه کردی، حالا 1 میلیارد دلار بیا پس بده ما بگذاریم. نه، شما اون زمان شما با 1 میلیارد دلار چه قدرت خریدی داشته و الان چه قدرت خرید داره. مثالش اینه که به نظر من همون طلا شو حساب کنم. اون زمان طلا مثلا فکر کنم زمانی که انقلاب شد طلا حدود اونسی حالا متوهم نیستم ولی زیر 100 دلار بوده، الان طلا حدود 5000 دلاره. دیگه شما ببینید ارزش اون پول
از اون
زمان تا الان چقدر شده.
بله.
و خب به نظر من الان برپای برنده دست ایران هست. الان دلیل این که هیئت مذاکره کننده آمریکایی به قول معروف به این شکل خارج شد از مذاکرات به خاطر اینکه دید هیچ برگه برنده نداره روی میز بذاره، همه برگه ها دست ایرانه و این هیئت ایرانی هست که داره اونجا دستاوردهای میدان ایران رو میخواد در میز مذاکرات تثبیت کنه، در حالی که آمریکا هیچ دستاوردی نداشته که بخواد رو میز تثبیت کنه.
بله. آقای دکتر آبشناس، من وقتتون زیاد نگیرم، آخرین سوالم اینه که این آتش بس تا کی فکر میکنید ادامه داشته باشه؟ آیا تمدید میشه؟ شکسته میشه؟ تکلیف چیه؟
ببینید تصور بنده بیشتر رفت، ببینید ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که خب ما در مقابلمون یک مجرم و جنایتکار جنگی
بله.
داریم نتانیاهو و یک آدم روان پریش داریم که تحت کنترل پرونده های اکسین و لابی صهیونیستی و اینها هست.
بله.
خب عملا نمیتونیم رفتار اونها رو پیش بینی کنیم، اما از نظر منطقی منطق میگه که الان اونها به نفعشون نیست، مثلا ایالات متحده که بخواد وارد درگیری دوباره بشه با ایران.
بله.
و خب ضربات مهلکی که اینها خوردن براشون بسیار سنگین هست، به هر تقدیمی شده ترامپ داره تلاش میکنه.
بله.
آمریکا رو از این مخمصه بکشه بیرون، این که بخواد دوباره وارد درگیری بشه.
بله.
خب به ضررش خواهد بود.
بله.
و این اتفاقی که پیش اومده، یعنی که گفته من میخوام بنادر ایران رو محاصره کنم، حالا یکیش از روی استیصال بوده که این کار رو کرده.
بله.
و یکیش از روی این هست که ایشون ممکن هست در نهایت بخواد قمار کنه، ریسک کنه و نیروهای مسلح آمریکا مثلا ناوهای آمریکا سعی کنن نزدیک بشن به سمت ایران که اون وقت دیگه هدف نیروهای ایرانی قرار میگیره. ایران آتش بس رو پذیرفته، اما یکی از شرط آتش بس اینه که ناوهای ایرانی حق ندارن به سمت ایران نزدیک بشن، باید همون 600 مایلی دورتر باشن و به این طرف نزدیک نشن. پریروز هم ما دیدیم تلاش کردن بیان سمت پنجه هرمز، نیروهای سپاه جلوشون رو گرفتن و همه اونجا فرار کردم و برگشتم.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر آبشناس که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
سلامت باشید. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل و سیاسی. ما اهل ایرانیم، ایران سرزمین ماست، وادی مهر است، پیراهن خونین شهیدان کفن ماست، جمهوری اسلامی ایران وطن ماست.
ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان می دهد مدهوشی شوق زندگی، در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. وطن پیدا و پنهان مانده ایم. ما پای فرهنگی کهن با نام ایران.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه مایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است.
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار،
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
بنکارت 400 میلیون تومانی برای آسیب دیدگان از جنگ.
از طرفی بنکارت خرید لوازم منزل تا سقف 400 میلیون تومان و بنکارت ارزاق تا سقف 30 میلیون تومان به آسیب دیدگان اهدا میشه.
حمایت دولت از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ.
سه محور تمرکز کردیم فعلا: استمهال مالیات، استمهال بیمه و همچنین استمهال اقساط وام‌های بانکی.
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به خانه‌های آسیب دیده.
اینها به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میشه. سعیم شده که خیلی روان و راحت انجام بشه.
وضعیت تامین سوخت در کشور پایدار است.
اخبار لحظه‌ای بازار،
قیمت کالاهای اساسی،
آخرین اتفاقات دنیای اقتصاد،
به روزترین نرخ‌های کف بازار.
رادیو بازار.
به نام خدا سلام. امروز دوشنبه 24 فروردین ماه 1405 با آخرین خبرهای بازار از رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم. بنکارت 400 میلیون تومانی برای آسیب دیدگان از جنگ. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت.
گروه‌های جیم و دال واحدهایی هستند که نیاز به مقاومسازی و یا نوسازی کامل دارن که طبیعتاً توی این زمینه هم 1930 واحد که مسئولیت بازسازی اونها بر عهده شهرداری هست، مشوق‌های تشویقی لازم رو برای سازندگان دارن دریافت میکنن و این کار در حال آغاز شدن هست. عملیات بازسازی واحدهای آسیب دیده از 3 تا 24 ماه پیش بینی میشه که طول بکشه و طبیعتاً در طول این مدت افراد میتونن از وام ودیعه مسکن برای اینکه بتونن در یه جای سکنا داشته باشن و از محل اقامت موقت نظیر هتل‌ها و مراکز اقامتی که طبیعتاً زندگی آسانی نیست برای عزیزانمون خارج بشن و به جاهایی که طبیعتاً زندگی مطلوب‌تری میتونن داشته باشن جابجا بشن. از طرفی بنکارت خرید لوازم منزل تا سقف 400 میلیون تومان و بنکارت ارزاق تا سقف 30 میلیون تومان به آسیب دیدگان اهدا میشه و ساکنان گروه های ب، جیم و دال به صورت موقت در حال حاضر در مراکز اقامتی اقامت دارن و تمام هزینه های جابجایی اونها هم بر عهده شهرداری تهران خواهد بود که در واقع این هم نکته ای هست که در هیئت دولت مصوب شد و دولت مقرر شد که این کار رو به شهرداری تهران واگذار بکنه.
حمایت دولت از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ. رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی.
در این ایام مشکل پیدا کردن گردشگری ما به شدت لطمه دید. آژانس‌های ما، تورگردان‌های ما، 23,000 مرکز اقامتی ما، هتل‌های ما، اقامتگاه ما، و دولت در حال جمع‌آوری گزارش هست. ما هم گزارش دقیقی از میزان خسارت‌های وارده هم فیزیکی مناطق گردشگری، هم عدم جذب مسافر و عدم درآمد هست، علی‌رغم اشتغالی که دارن همه این مراکز. 1.6 میلیون اشتغال کشور از آن گردشگریه. دولت هم جلساتی رو برگزار کرد و در حال برگزاری است که نحوه مواجهه با این خسارات ها چگونه باشه. ما رو سه محور تمرکز کردیم فعلا: استمهال مالیات، استمهال بیمه و همچنین استمهال اقساط وام های بانکی مجموعه گردشگری که در کشور از هتل ها گرفته تا بومگردی ها.
حمایت دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارهای آسیب دیده برای حفظ اشتغال و تأمین نیازهای معیشتی. معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از کسب و کارها و خانوارهای آسیب دیده از جنگ گفت هدف اصلی این طرح‌ها حفظ اشتغال، تأمین درآمد افراد و جریان مالی بنگاه‌های تولیدی است. مرتضی زمانیان توصیف داد که تسهیلات سرمایه در گردش و اعتبارات خرید برای 20 میلیون نفر پیش بینی شده و با هماهنگی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی اجرا و ابلاغ آن ظرف 1 تا 2 هفته آینده آغاز خواهد شد. تداوم اسکان اضطراری فرهنگیان تا پایان فروردین ماه. فردین یاوری، مدیر کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت مراکز اسکان اضطراری آموزش و پرورش تا پایان فروردین فعال هستند و امکان پذیرش فرهنگیان و در صورت وجود ظرفیت سایر هموطنان نیز فراهم است. امکان اسکان نوروزی با رویکرد مدیریت بحران اجرا شد و ترکیبی از اسکان نوروزی و اسکان اضطراری را پوشش داد. بیش از 69,000 خانوار در 9,000 مدرسه و 450 مرکز رفاهی اسکان یافتند و استانهای خراسان رضوی، مازندران، گلستان، گیلان، تهران و فارس بیشترین پذیرش را داشتند. یارانه محصولات غذایی باید عادلانه و مستقیم به دست مردم برسد. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران گفت باید یارانه محصولات غذایی و کشاورزی به ویژه آردنان عادلانه و مستقیم به دست مصرف کننده در زنجیره تأمین و مصرف برسد. اگر اکنون هیچ کمبودی در کالاهای اساسی در بازار احساس نمی شود، به دلیل تلاش شبانه روزی مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی است. تلاش خواهیم کرد کمبودها، کسری‌ها و خرابی‌هایی که در جنگ ایجاد شده با این همدلی و وفاقی که وجود دارد و با یک زبان و نگاه مشترک با رهبری آیت الله خامنه‌ای رفع و بر همه این مشکلات غلبه کنیم. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خانه‌های آسیب دیده. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
حدود فکر می‌کنم 2 هفته پیش کار عملیاتی شده. از روستاها از 300 تومان شروع میشه و نهایتاً در شهرهای مراکز استان که به حدود 700 تومان میرسه. اینها به صورت قرض الحسنه پرداخت میشه در وجه. سعیم شده که خیلی روان و راحت انجام بشه. به لحاظ بحثای وثیقه و به لحاظ بحث اجاره نامه و اینها دیگه خیلی سختگیری نشه. بانک محترم مسکنم همراهی خوبی کردن، دستورالعمل که ابلاغ کردن خوب روان و راحته.
اگر به دنبال قیمت اقلام هستید، اگر می خواهید برای هزینه های زندگی برنامه ریزی کنید،
این برنامه برای شماست.
آخرین خبرهای بازار را از اینجا پیگیری کنید. رادیو بازار.
وضعیت تامین سوخت در کشور پایدار است. احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت در حوزه توزیع بنزین و نفت و گاز که بخش عمده حمل و نقل کشور را پوشش می‌دهد، هیچ مشکلی وجود نداشته و ندارد. خدمات رسانی به صورت مستمر انجام می شود. همچنین تمامی جایگاه های عرصه سوخت به صورت شبانه روزی فعال هستند و در حوزه برق نه تنها نیاز داخلی به طور کامل تامین شده، بلکه تولید بیش از میزان مصرف نیز وجود دارد. بنیه امنیت غذایی کشور بسیار محکم است. غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی گفت بنیه امنیت غذایی کشور بسیار محکم است و با این حملات خدشه‌ای به آن وارد نمی شود. البته انصافاً شوق و عزم و اراده ملی مردم ستودنی است و همه پای کار ایران ایستادند. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته حدود 8 میلیون تن از بنادر خزر کالای اساسی وارد شد گفت ظرفیت واردات از بندر انزلی حدود 15 میلیون تن است، اما ظرفیت حمل و نقل در دریای خزر و موجودی کالا اجازه فراتر را نمی دهد. نوری با بیان اینکه 85% نیاز بازار محصولات کشور در داخل تولید می شود گفت ما فقط 15% مایحتاج را وارد می کنیم. البته امسال بارندگی مطلوب است. پیش بینی می شود که سال زرایی و تولیدات خوبی در پیش داشته باشیم. تخلیه و بارگیری شبانه روزی برای تامین کالاهای اساسی و دارو در شرایط جنگ. در ایام جنگ رمضان جهت تسریع و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور، وزارت اقتصاد هماهنگی‌هایی در خصوص تمدید مجوزها و کارت‌های فعالیت شرکت‌های گمرکی انجام داد و تسهیلات ویژه‌ای برای صاحبان بار و کالا در نظر گرفت. همچنین گمرکات کشور به صورت 24 ساعت فعال بودند تا در تأمین دارو و کالاهای اساسی خللی در بازار ایجاد نشود. ترخیص 24 ساعته کالاهای اساسی از گمرکات کشور نیز یکی از اقدامات انجام شده در 40 روز جنگ بود. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده یک گمرک، از 9 اسفند ماه تا 10 فروردین سال جاری 220 میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی از گمرک ترخیص قطعی و وارد کشور شده است. بر اساس این گزارشات از شروع جنگ تا 11 فروردین ماه نیز 2,255,000 تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص قطعی شدند. از 9 اسفند تا 9 فروردین 87,053 دستگاه کامیون و 2,261 واگن حامل کالاهای اساسی از گمرکات کشور صورت گرفته است. ورود بیش از 620,000 تن کالای اساسی به مناطق آزاد کشور. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ترخیص و واردات بیش از 622,000 تن کالای اساسی شامل گندم، برنج، روغن، حبوبات، نهادهای دامی، شکر، چای و گوشت قرمز از مبادی مناطق آزاد طی 45 روز گذشته خبر داد و این مناطق را خط مقدم پشتیبانی لوجستیکی دولت در شرایط کنونی دانست. رضا مسرور با تشریح عملکرد این مناطق در بازه زمانی 9 اسفند 1404 تا 23 فروردین 1405 بر اهمیت جایگاه این مناطق در تقویت تاب‌آوری ملی تاکید کرد. اولویت وزارت اقتصاد بهبود معیشت مردم است. سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد گفت بهبود معیشت